سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. بر اساس گزارش ها 74 کودک امسال در کندهار بر اثر سوء تغذیه جان دادند. یک سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها درباره مسدود شدن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان رد کرده و کیف مسکو را به دست داشتن در حمله سایبری به وبسایت های حکومت اوکراین متهم کرد.
سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز برای رادیو
انتظار می رود مشاور امنیت ملی پاکستان برای یک گفتگو با مقامهای حکومت طالبان فردا به کابل سفر کند.
سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که آنها در نظر دارند تا در جریان بازدید هیئت پاکستانی از افغانستان در مورد مسائل مهم از جمله ترانزیت میان دو کشور، صدور ویزا به افغانها و مسائل مربوط به مهاجرین افغان گفتگو کنند.
بر اساس یک نظر سنجی حدود 95% خبرنگاران افغان گفتند که زیر حاکمیت طالبان نمی توانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند.
پرسان کردیم که در وضعیت فعلی برای فعالیت رسانه ها سانسور وجود داره؟ نزدیک به 90% میگه بله سانسور وجود داره.
حکومت طالبان اما میگوید که هیچ محدودیت برای کار خبرنگاران در افغانستان وجود ندارد و یونسف روند توزیع پول نقد را برای 65 هزار خانواده نیازمند در افغانستان آغاز کرده.
اینجا در یک مرکز توزیع پول نقد هستیم که در آن خانواده ها برای رفع نیازمندی های اولویه خود پول دریافت می کنند.
نخست خبرها. بر اساس گزارش ها 74 کودک امسال در کندهار بر اثر سوء تغذیه جان دادند. یک سخنگوی حکومت طالبان گزارش ها درباره مسدود شدن مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را رد کرده است و کیف مسکو را بعد از داشتن در حمله سایبری به وبسایت های حکومت اوکراین متهم کرد. مشروع خبرها. گزارش ها می رسانند که از آغاز سال جاری خورشیدی ده ها کودک بر اثر سوء تغذیه در ولایت کندهار جان دادند. برخی از رسانه های داخلی افغانستان به نقل از مقامات شفاخانه میرویس در کندهار خبر دادند که در این مدت نزدیک به 1950 کودک مبتلا به سوء تغذیه به این شفاخانه منتقل شدند و از این میان 75 تن آنها جان دادند. سازمان حمایت از کودکان هفته گذشته در گزارش تازه گفت شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان به 3,900,000 تن می رسد که به گفته این نهاد از میان این کودکان 1,000,000 تنشان با خطر مرگ روبروستند. حکومت طالبان میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بسته نشده است. احمدالله وسیق معاون سخنگوی طالبان در توییت دیشب گفت که گزارشات درباره مسدود شدن این مرکز حقیقت ندارد. او افزوده که مولوی شاه محمد شاهد سرپرست معینیت مالی و اداری لوی سرنولی به مردم اطمینان داده که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فعال است و سرپرست به این مرکز گماشته شده. پیش از این برخی رسانه ها گزارش داده بودند که طالبان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را منحل کردند. این مرکز برای رسیدگی به دوسیه های مربوط به کاروبار مواد مخدر در سال 1384 شمسی در افغانستان ایجاد شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به زودی شفاخانه های درمان بیماری کووید 19 در ولایت های مختلف افغانستان به فعالیت آغاز خواهند کرد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی روز یکشنبه گفت شماری از نهادهای بین المللی تمویل این شفاخانه ها را به عهده گرفتند.
4 شفاخانه توسط IOM کبر شدن. شفاخانه هرات، ننگرهار، قندار و هلمند است و همچنان یونسف اعلان کردن که 5 ولایت دیگر اونا هم کارایش شروع کردن تمویل میکنن. WHO همچنان وعده کردن که 4 الی 5 شفاخانه ولایت اونا هم در آینده نزدیک به عهده خواهد گرفتن.
پیش از این گزارش های موجود بود که توقف کمک های بین المللی بر فعالیت شفاخانه های درمان بیماری کووید 19 در افغانستان تأثیر گذاشته. وزارت صحت عامه طالبان دیروز از شناسایی 38 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات پانتون جان هاپکینز، از آغاز همگیری کرونا نزدیک 160 هزار تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده اند، اما برخی از کارشناسان صحی گفتند که ممکن است شمار مبتلایان به مراتب بیشتر از این باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه عراق میگوید 4000 شهروند آن کشور که در هفته‌های اخیر در میان مرزهای بلاروس با پولند، لیتوانیا و لاتویا گیر مانده بودند به عراق برگردانده شدند. فؤاد حسین روز گذشته در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه لیتوانیا در شهر بغداد پایتخت عراق گفت که از 18 نوامبر 2021 تا حال حکومت عراق 10 پرواز را از بغداد به بلاروس برای بازگرداندن پناهجویان عراقی تنظیم کرده است. اتحادیه اروپا رژیم الکساندر لوکاشینکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که هزاران پناهجو عمدتاً از آسیای میانه را اجازه داده تا خود را به مرزهای لیتوانیا، لاتویا و پولند برسانند و آن را با مزرعت. اتحادیه اروپا رژیم الکساندر لوکاشینکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که هزاران پناهجو عمدتاً از شرق میانه را اجازه داده تا خود را به مرزهای لیتوانیا، لاتویا و پولند برسانند و آن را اقدام انتقام جویانه بلاروس به خاطر تحریم‌های وضع شده از سوی غرب به این کشور خوانده است. اما بلاروس این اتهام را رد کرده و اتحادیه اروپا را به خاطر عدم پذیرش پناهجویان مورد انتقاد قرار داده. اردوی کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی دست کم 2 راکت را امروز پرتاب کرده است. این 4مین آزمایش راکتی کره شمالی در ماه روان میلادی است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از لویدریستیز کره جنوبی گزارش داده که 2 راکتی که کره شمالی پرتاب کرده است احتمالاً راکت های بالستیک بوده، اما نگفته که برد آن چقدر بوده است. کیف روز یکشنبه مسکو را به دست داشتن در حمله سایبری به وبسایت‌های حکومت اوکراین متهم کرد. به گفته کیف، روسیه جنگ چندگانه را علیه همسایه‌اش برانداخته است. حکومت اوکراین روز جمعه گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفت. این حمله باعث شد که بسیاری از وبسایت‌های حکومت به شمول صفحات اینترنتی وزارت‌های خارجه، انرژی و حفاظت ملکی آفلاین شوند. وزارت انکشاف دیجیتال اوکراین در بیانیه دیروز گفت شواهد نشان می‌دهد که روسیه در عقب این حمله بوده است، اما کرملین دخالت مسکو را در آن رد کرده. و خبر آخر این که استرالیا نوواک جوکوویچ مرد شماره 1 تنیس جهان را اخراج کرد. حکومت استرالیا ویزه جوکوویچ را به خاطر آنچه نادیده گرفتن مقرراتی که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا در آن کشور وضع شده است روز جمعه لغو کرده بود. او از گرفتن واکسین ضد کرونا خودداری کرده و گفته است که به دلیل گذشتاندن بیماری کووید 19 نیاز به واکسین ندارد، اما مقام‌های استرالیایی گفته بودند جوکوویچ در این باره اسناد کافی را نکرده و می تواند تهدید به صحت عامه باشد. قرار بود جوکوویچ امروز در مسابقات آزاد استرالیا شرکت کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. انتظار می رود مشاور امنیت ملی پاکستان در رأس یک هیئت آن کشور فردا وارد کابل شود. حکومت طالبان می گوید که با این هیئت پاکستانی در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهد شد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این سفر روی کمک های بشردوستانه به افغان های نیازمند و جلوگیری از بحران بشری در افغانستان متمرکز خواهد بود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
قرار است یک هیئت بلند رتبه پاکستان به رهبری معید یوسف مشاور امنیت ملی این کشور به زودی از افغانستان دیدار کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها در نظر دارند تا در جریان بازدید هیئت پاکستانی از افغانستان در مورد مسائل مهم از جمله ترانزیت میان دو کشور، صدور ویزا به افغانها به ویژه مریضان و مسائل مربوط به مهاجرین افغان مستقر در پاکستان گفتگو کنند. مجاهد در مورد تاریخ دقیق آمدن معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با هیئت همراهش به افغانستان چیزی نگفت. اما رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان ناوقت دیروز به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داد که هیئت بلند رتبه پاکستانی به تاریخ 18 و 19 جنوری یعنی فردا و پس فردا از کابل پایتخت افغانستان دیدن خواهد کرد. بر اساس گزارش روزنامه دان، مشاور امنیت ملی پاکستان با هیئت همراهش در جریان سفر به کابل نیازمندی‌های بشری را در افغانستان بررسی خواهد کرد و روی جلوگیری از فاجعه بشری در این کشور تمرکز خواهد شد. رسانه‌های پاکستانی گفته که بعضی عمده هیئت پاکستانی و مقام‌های حکومت طالبان را ارائه کمک‌های بشردوستانه، افزایش ارتباطات تجاری، همکاری در بخش‌های صحی و تحصیلات عالی تشکیل خواهد داد. سفر هیئت پاکستانی به کابل در حال قرار است صورت گیرد که به تازگی اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان جنجال برانگیز شد. دفتر صدر اعظم پاکستان به تازگی گفت که عمران خان هدایت داده که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، پاکستان باید نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طب، تکنولوژی معلوماتی، محاسبه و مالی بفرستد. این اظهارات منجر به عکس العمل‌های شدید در افغانستان شد. از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته پیشنهاد صدر اعظم پاکستان برای فرستادن نیروی بشری به افغانستان را رد کرد و گفت:
روس کلی در افغانستان حکومت هیچ نوع دست خلا نده محسوس کرده.
تا هنوز حکومت افغانستان هیچ گونه خلایی را احساس نکرده که آن را کادرهای کشورهای بیگانه و دیگران پر کند. افغانستان در حال حاضر نیاز ندارد که از کشورهای دیگر نیرو آمده و در آن کار کند.
اما متقی افزود که یگانه نیاز افغانستان کمک‌های بشری با مردم در زمستان امسال است. از سوی دیگر آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در حساب توئترش در عکس‌العمل به اظهارات عمران خان نوشته که افغانستان صدها هزار دختر و پسر تحصیل کرده دارد که تحصیلاتشان را در داخل و خارج به پایان رسانیدند و نیاز به آوردن نیروی کاری خارجی به این کشور نیست. همچنین بسیاری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی در مورد اظهارات صدر اعظم پاکستان نوشتند که افغان‌ها به نیروی کاری پاکستان نیاز ندارند. بیشتر این جوانان نوشتند که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند و سابقه کاری دارند اما بیکار هستند. تا کنون روشن نیست که آیا موضوع فرستادن نیروی کاری از سوی پاکستان به افغانستان هم در گفتگو بین هیئت پاکستانی و طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت یا خیر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. از میان بیش از 500 خبرنگار افغان که در یک نظرسنجی شرکت کرده بودند، حدود 95% آنها گفتند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمیتوانند آزادانه و مستقل اطلاع رسانی کنند. این نظرسنجی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان انجام شده است. حکومت طالبان اما میگوید که هیچ محدودیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان وجود ندارد و زمینه دسترسی به اطلاعات هم فراهم است. بیشتر در این گزارش.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یافته های یک نظرسنجی را که در 34 ولایت انجام داده همگانی کرد. در این نظرسنجی این نهاد با بیش از 500 خبرنگار که 25% آن را خبرنگاران زن می سازد گفتگو کرده است. این اتحادیه می گوید این نظرسنجی که به گونه آنلاین انجام شده، بیش از 95% خبرنگاران گفتند که قادر به پخش آزادانه و مستقل اطلاعات در زیر سلطه طالبان نیستند. از این میان تنها بیشتر از 5% خبرنگاران گفتند که در پخش آزادانه و مستقل اطلاعات آزادند. در این نظرسنجی نزدیک به 90% مصاحبه شوندگان گفتند که به دلیل نبود مواد قانون برای دسترسی به اطلاعات با چالش ها روبروند. مسرور لطفی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان هنگام ارائه یافته های این نظرسنجی به خبرنگاران گفت:
در این نظرسنجی بالاتر از 500 خبرنگار شرکت داشتند. بعد پرسون کردیم که آیا رسانه های افغانستان قادر به پخش آزادانه و مستقل اطلاعات در شرایط کنونی تحت سلطه امارت اسلامی هستند؟ بالاتر از 5% گفته بله آزاد و مستقل هستند، اما نزدیک به 95% میگه که استقلالیت وجود نداره. پرسان کردیم که در وضعیت فعلی برای فعالیت رسانه ها سانسور وجود داره، نزدیک به 90% میگه بله سانسور وجود داره و نزدیک یا بالاتر از 10% میگه که نخیر سانسور وجود نداره.
در این نظرسنجی که با بیش از 500 خبرنگار گفتگو شده، همچنان بیشتر از 90% آنان گفتند که عدم دسترسی به اطلاعات مانع برنامه های رسانه ها شده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نبود یک چتر حقوقی را برای فعالیت های رسانه ها دلیل بر سانسور و دسترسی نداشتن رسانه ها به اطلاعات میخواند. دریافته های نظرسنجی این اتحادیه از 500 خبرنگار مصاحبه شونده 30% آنان گفتند که در ثبت مصاحبه ها با ممانعت امارت اسلامی روبرو شدند و بیشتر از 50% گفتند که مردم از ترس با آنان مصاحبه نمی کنند. اما در این نظرسنجی تنها 2% گفتند که مانع وجود ندارد. با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره برادی آزادی میگوید:
ژورنالیستان و رسانه‌های پرولندی از سوی امارت اسلامی برای خبرنگاران و رسانه‌ها کدام محدودیتی وجود ندارد. با تمام اطلاعات دسترسی دارند. برای این که رسانه ها به اطلاعات به وقت دسترسی داشته باشند، برای وزارت اطلاعات فرهنگ 3 معاون سخنگو گماشته شده است و همین گونه برای هر وزارت سخنگو گماشته شده است.
بیشتر طالبان گفتند که برای فعالیت خبرنگاران و رسانه ها چارچوب می سازند. شمار از خبرنگاران اما می گویند هر روز به چالش ها در برابر آنان افزوده می شود. سانسور، ضبط و تخریب وسایل خبرنگاری، تهدید، شکنجه و توقیف از موردهایی هستند که شمار از خبرنگاران میگویند در چند ماه پسین گواه آن بودند. سهیلا یکی از خبرنگاران:
وضعیت آزادی بیان در افغانستان و خبرنگاران در کشور با محدودیت‌های جدی مواجه هست که خودش چالش‌های بزرگ را در سد راه خبرنگاران ایجاد می‌کند و مانع اطلاع رسانی دقیق و به موقع میشه. و قسمی که شاهد هستیم همه روزه شمار زیاد از خبرنگارا مورد لطکوب قرار می‌گیرند.
سمی دیگر خبرنگار در این باره می‌گوید:
اتحادیه ملی ژورنالیستان نظرسنجی را که نشر کرده تایید میکنیم، بدبختانه در این اواخر تمام خبرنگاران سانسور میشود و نمیتوانند که چیزی که هستند در جامعه او را انعکاس کنند و حتی نمیتوانند که در صفحات اجتماعی خود او را پخش کنند. اگر پخش کنی زنگ میان و شاید خواسته شوی از تان پرسیده شود و مشکلات بسیار زیاد هستند. روز به روز مشکل زیاد میشن، تمام رسانه ها رو به سانسور هستند.
به گفته اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در حکومت گذشته نیز خبرنگاران در دست رسی به اطلاعات با چالش های روبرو بودند، چالش هایی که به گفته این اتحادیه حالا دامنه آن با نبود یک قانون دسترسی به اطلاعات گسترش یافته است. به گفته این اتحادیه قانون دسترسی به اطلاعات و رسانه های همگانی در حال حاضر تعلیق هستند. در حکومت گذشته کمیسیون دسترسی به اطلاعات بر بنیاد ماده 18 قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده بود که 5 عضو آن در سال 1397 بر بنیاد فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین انتخاب شده بودند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در این قسمت برنامه مقیم نایب برخی از نشریه های بین المللی را مرور می کند.
وبسایت محافظه‌کار واشنگتن اگزامینر مقاله درباره افغانستان نوشته با این عنوان: لحظه که بایدن اعتبارش را از دست داد. نویسنده مقاله واشنگتن اگزامینر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست پارسال را غیر منظم و مرگبار خواند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در پوانتون اتلانتا با دفاع از ریاست جمهوریش مخالفان خود را دشمنان داخلی خواند. از دید نویسنده از میزان محبوبیت بایدن روز به روز کاسته می شود. اما به نظر نویسنده بایدن از حمایت کافی قانونگذاران برخوردار است. نویسنده گفته که بایدن مانند مسئله افغانستان به واکنش های گوناگون چندان توجه نمی کند، چیزی که از دید مقاله نویس شاید به نفع بایدن نباشد. روزنامه شرق الاوسط مطلب چاپ کرده در مورد وضعیت بشری در افغانستان. در مطلب آمده که پس از حاکمیت طالبان در تابستان پارسال در افغانستان، اقتصاد این کشور دچار فروپاشی شده، چیزی که بر زندگی افغانها به صورت مستقیم تاثیر میگذارد. در مقاله شرق الاوسط می نخوانیم که گروه های مدد رسان بشری به مردم افغانستان کمک می کنند، اما این که 23 میلیون نفر نیازمند این کمک ها اند، حکایت های مدد رسانان خیلی دردناک است. نویسنده مقاله شرق الاوسط می گوید که کمک های بشری فوری به افغانان خیلی ارزش حیاتی دارد و تنها حرف زدن درباره آن کافی نیست. نویسنده سفارش می کند که برای نجات جان مردم افغانستان لازم است که جامعه بین‌المللی به طور آشکارا از سیستم اقتصادی این کشور حمایت کند. در ادامه مقاله شرق الاوسط می خوانیم که کمک با افغانستان باید مطابق ارزش‌های بشری باشد و این تفاوت مد نظر گرفته شود که حکومت طالبان و مردم افغانستان یکی نیستند. به گفته نویسنده به خاطر نظام حاکم در کابل، راه‌های رساندن کمک به افغانستان بسته شده، چیزی که عرضه خدمات عامه در افغانستان را متاثر ساخته است. نویسنده مقاله شرق الاوسط مثال آورده که کارمندان سیهی و معلمان معاش ندارند و در بسیاری از مراکز سیهی پول نیست تا در موقع ضرورت برای جنریترها و آمبولانس‌ها تیل خریداری شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فارم های مرغداری در پروان بسته شده و ده ها نفر بیکار شدند.
ما تقریبا 1 میلیون افغانی در ولایت پروان سرمایه گذاری کرده بودیم در بخش فارم مرغداری. فارم میال بسته است.
بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در گزارش برایتان پیشکش می شود. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان روند توزیع پول نقد را برای 65 هزار خانواده در افغانستان آغاز کرده. برخی از مسئولان این اداره در افغانستان روز گذشته برای توزیع کمک های نقدی به ولایت نورستان سفر کردند. یونیسف گفته که مؤثرترین کمک به نیازمندان توزیع پول نقد است تا آنها بتوانند نیازمندی های خود را برآورده کنند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقام های یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد می گویند که این اداره نخستین اداره بین المللی است که کارمندان خود را برای کمک رسانی با مردم به ولایت نورستان افغانستان فرستاده.
اینجا در پارون هوا بسیار سرد هست و شبها به منفی 15 هم می رسد.
ننگی ویپین یکی از تنظیم کننده های کمک های نقدی یونیسف با شمار از همکارانش به پارون مرکز ولایت نورستان سفر کرده. او در پیام گفته که مؤثرترین راه کمک با نیازمندان در فصل زمستان توزیع پول نقد است.
اینجا در یک مرکز توزیع پول نقد هستیم که در آن خانواده ها برای رفع نیازمندی های اولویه خود پول دریافت می کنند. آنها می توانند از این پول به هر گونه که خواسته باشند استفاده کنند. کمپل گرم بخرند، مواد خوراکی بخرند و یا هم در تداوی اطفالشان استفاده کنند. در اینجا نخست مدارک این زنان کنترل می شود و سپس برایشان پول پرداخت می شود.
پارون مرکز نورستان را در حال حاضر برفباری های شدید پوشانیده و راه های مواصلاتی را هم با مشکلات زیاد مواجه ساخته، اما با آن هم شمار زیاد از نیازمندان از راه های دوردست خود را به مرکز توزیع کمک های یونیسف رساندند. یک باشنده پارون که کمک های پول نقد را دریافت کرده می گوید:
من با این پول برای فرزندان خود مواد غذایی می خرم و برای آنها لباس های گرم زمستانی هم خواهم خرید.
توزیع پول نقد برای نیازمندان از سوی یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد به تازگی آغاز شده است. انتظار می رود که این اداره در 3 ولایت افغانستان به شمول نورستان این پول نقد را توزیع کند. سازمان ملل متحد از چندین هفته به این سو پول نقد را به افغانستان می فرستد و سپس آن را مستقیما از طریق نهادهای مختلف امداد رسان به نیازمندان توزیع می کند. فاروق ادریان دومون معاون ویژه صندوق وجهی سازمان ملل متحد یا یونسف برای افغانستان در توییتر از کارمندان این اداره به خاطر توزیع پول نقد به نیازمندان قدردانی کرده و گفته که این کارمندان در شرایط دشوار به نیازمندان کمک رسانی می کنند. آقای دومون افزوده که توزیع کمک های نقدی برای نیازمندان در دور افتاده ترین مناطق افغانستان یک دستاورد بزرگ برای یونسف است و گفته که آنها مصممند تا در هر شرایط به نیازمندان افغان کمک رسانی کنند. سازمان ملل متحد تخمین زده که در زمستان جاری 23 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند، زیرا بیشتر آنها با گرسنگی شدید روبرواند.
فارمداران در ولایت پروان میگویند که بر اثر افزایش مشکلات اقتصادی فعالیت شمار زیادی از فرم‌های پرورش مرغ در این ولایت متوقف شده و ده‌ها نفر بیکار شدند. بیشتر در این گزارش.
در کنار ساحل دریای دره غوربند مکان بزرگ 40 متره حدود 3000 مرغ پرورش داده می شد که یکی از این فارم های مرغداری در روستای تتمدره ولایت پروان موقعیت داشت. اکنون به دلیل ورشکستگی با تازگی این فارم از فعالیت باز مانده و مسدود شده است. صاحب این فارم بریالای بهادر 25 ساله است که در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند. او می گوید که چوچه مرغ و دانه مرغ را از پاکستان خریداری می کردند و در ظرف 40 روز آماده فروش و عرضه به بازار می شد. بهادر در مورد چگونگی توقف تولیدات فارمش به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما تقریبا 1 میلیون افغانی در ولایت پروان سرمایه گذاری کرده بودیم در بخش فارم مرغداری که در این فارم 3 نفر کارمند داشتیم که در بخش‌های مختلف کار میکردن. فارم ما گنجایش 3000 مرغ داشت. در گذشته هم ما کار فارمداری را میکردیم، مفاد خوب میکرد قبل از اینکه امارات اسلامی بیاید، اما 3 لگ افغانی ضرر کردم. این وضعیت فارم میال بسته است. اگر وضعیت همین قسم ادامه داشته باشه، ما نمیتونیم دیگه به کار فارمداری در ولایت پروان ادامه بدیم.
بهادر میگوید صادراتی بودن مواد لازم در فارم که بازار در اختیار پاکستان است با قیمت بلند به افغانستان صادر میکند. از بین رفتن قراردادهای دولتی که هفتوار حدود 400 هزار مرغ در نهادهای دولتی به مصرف میرسید و افزایش فقر و ناداری که حالا مردم توان خرید گوشت را ندارند سبب ورشکستگی فارم وی شده است. با گفته بهادر قبل از برگشت طالبان به قدرت از این فارم مرغداریش ماهانه از 80 هزار افغانی تا 120 هزار مفاد خالص به دست می آورد. ورشکستگی و تاواندار شدن سرمایه گذاران تجارت فارمداری تنها به فارم بریالای بهادر محدود نمانده است. دکتر عبدالواحد قاریزاده رئیس اتحادیه مرغداران ولایت پروان می گوید که تمامی فارمداران در این ولایت با ورشکستگی روبرو شدند.
فرمای پروان نقص کردن یا ضرار کردن. یگانه علتش این بود که ما یک بوجی دانه را 1950 افغانی قبلا میخریدیم و حالا مو دانه را که 49 کیلو میشه ما میخریم در 2450 افغانی. همین وقتی که دلار بران رفت مواد خام برای ما هم پیدا نشد، قیمت شد. یک دلیلش این بود و دلیل دومش سردی هوا است که مواد سوخت بلند است. ما قبلا 1 کیلو گوشت مرغ سودا میکردیم در 130-140 افغانی و فعلا ما 1 کیلو گوشت مرغ در فارم خود سودا میکنیم در 110-112 افغانی. یک 5 روز میشه که یک فارم ما مرغایش فروختیم در حدود 4,420,000 افغانی. تنها یک فارم ما توان کرد که 6,000 مرغ بود.
به اساس معلومات اتحادیه مرغداران ولایت پروان تا قبل از 5 ماه پیش حدود 120 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت داشتند. با گفته این اتحادیه در این بخش حدود نزدیک به 150 میلیون افغانی سرمایه گذاری صورت گرفته بود. ده ها نفر در این فارم ها شامل کار بودند و حالا کارشان را از دست دادند. نیاز محمد محمدی کارشناس امور تجارت مرغداری به این باور است که به دلیل وابستگی فارم های افغانستان به واردات از پاکستان فارمداران دچار ورشکستگی هستند.
بدبختانه که در پاکستان نمی محصول که مواد خامش از کل تمامش از نموجه می آید، از وطن خود چیز استفاده در موبایلشان نمیشه. به خاطر دو که او دانه بسیار و برازو ما مردم چیز کردن رقابت کردن نمیتونیم که دانه و برازو ارزان تمام میشه، جبر ما بسیار قیمت تمام میشه که مرغ از وای جمعی آید مارکت ما را خراب میکنه. یک دلیلی میشه گمده یکی که دمی دولت سقوط کرده، مردم بیچاره به ماش و بیچی شدن دیگه، در مردم در بازار دیگه پیسه ندارن که قدر که گوش بخرن مرغ بخرن. بیشتر که بود قبلا دیگه بیاد او حکومت که بود بیاد وزارت دفاع و وزارت داخله کلشان قرارداد داشتن قطعی شرکت های مرغداری و زیاد استفاده او جمع شد به خاطر یک دلیلی هم است.
این کارشناس همچنان میگوید که تجارت گوشت مرغ یکی از کارهای خوب اقتصادی به شمار می رود. با گفته او در سالهای اخیر مصرف گوشت مرغ در افغانستان افزایش یافته بود. اتحادیه مرغداران افغانستان میگوید که در حکومت قبلی حدود 60% نیازمندی به مرغ در بازارها از فارمهای داخلی